پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوش باشه و جمعه خوب و آرومی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای عصر تعطیلتون انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم در استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، استودیوی ساعت ششم. ازتون میخوام که باشید با من و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. حالا دیگه خبری از اون خطابه های عتاب‌آمیز و آتشی نیست در مذمت افراطگری آن سوی مرزهای شرقی. از اون پاییز سرد 2001 در شهر بن آلمان تا این تابستون داغ 2021 در تهران، موضع و رویکرد حکومت ایران در قبال دشمن پیشین افغانستانی دستخوش چرخشی تمام و کمال شده. از روزهای منتهی به کنفرانس بن که عناد سنتی جمهوری اسلامی با آمریکا هرچند کوتاه و مقطعی جای خودش رو به همکاری راهبردی در پی شکست طالبان داد، تا روزها و هفته‌های منتهی به سقوط کابل که پایتخت ایران میزبان هیئت طالب‌ها شد، از روزهایی که طالبان دیپلمات‌های ایرانی رو در مزار شریف کشتند، تا روزی که دیپلمات ایرانی طالبان رو امارت اسلامی نامید و رئیس دیپلماسی ایران خواهان حکومت فراگیر افغانستانی با حضور طالبان شد. حالا رئیس جمهور جدید ابراهیم رئیسی صحبت از لزوم تبدیل شرایط فعلی به، نقل قول میکنم، فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار میکنه. اما از طرف دیگه جمهوری اسلامی چیزهای زیادی هم برای از دست دادن در این میان داره. از فاطمیون و هشت و شیعی و سایر بازوهای نیابتی تا نفوذ گسترده در ساختار سیاسی افغانستان، جمهوری اسلامی در این سالها هزینه هنگفتی برای تثبیت موقعیت خودش در کابل کرده. حالا این بازی با ورود تمام قد طالبان چند چند خواهد شد. چشمنداز ارتباط جمهوری اسلامی با حکومت طالبان چه خواهد بود و آیا طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش متفاوته؟ من یوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم: خانم فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، و آقای رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو. خانم امان عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
ممنونم که از دعوتتون آقای بوکراتی.
درود بر شما. آقای تقی‌زاده عزیز، به شما هم سلام میکنم و از شما هم تشکر میکنم که اینجایید همراه ما.
سلام به شما و شنوندگان برنامه و میهمان شما.
درود بر شما. اجازه بدید که طبق معمول بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم که از طریق تلگرام به دست ما رسوندن این نظرات رو. پیش از هر چیز پیام یکی از شنوندگانمون رو بشنویم که یکی از کماندوهای افغانستان هست و میگه که در حال حاضر متواری شده از شرایط خودش، میگه بشنویم.
سلام به تمام کارکنان رادیو فردا، خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم و ما یکن از نیروهای ویژه کماندوهای افغانستان هستم. مدت 14 سال میشه و در صفوف کماندوهای پای وظیفه میکنم و فعلا وضعیت کماندوها که در افغانستان قرار دارن مکمل خل صلاح هستن و هیچ کار ازشان بر نمی آید و من خواستم از طریق رادیوی شما پیام خود به جهانیان برسانم که چرا این کارها را همراه افغان ها میکنند، چرا علتش چی است و ما کمانده ها انقدر بیقدر بودیم به خاطر چهار نفر طالبی که میخواستند وطن اشغال بسازند، ما در مقابل زیاد جنگیدیم، شهید دادیم، زخمی ها دادیم و گروه طالبان بر عملی که میکنن فعلا خلاف اصولی که بیانه هایشان را دادن همچه کارها را انجام میتن. قتل های هدفمند با تعقیب نیروهای ویژه افغان هستند. تشکر میکنم که شمدید خودم است، چون فعلا خودم همچنان فراری است و از خانه و زندگی خود و لیست های ما شاید پیش اینها باشد. تشکر از رادیوی شما، موفق و کامیاب باشیم.
تشکر از شما دوست و شنونده عزیزی که ما رو انتخاب کردید. بریم سراغ موضوع اصلی برنامه که بیشتر تمرکزش بر ارتباط جمهوری اسلامی و حکومت احتمالی طالبان خواهد بود و البته اینکه آیا این طالبان با آن طالبان 20 سال پیش متفاوته یا نه. بریم از آزاده بشنویم.
الو سلام، من آزادم از هلند زنگ می‌زنم. آقای بغراتی مرسی برنامه‌تون. سلام به همگی. من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدم ها میگردن و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هستش که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
ممنونم از شما خانم آزاده عزیز که صحبت میکنید با ما. بریم بشنویم از شنونده دیگری که نظر مخالف آزاده داره.
سلام به همه مخاطبین رادیو فردا. طالبان 20 سال پیش همونطور که تاریخ و پیشینه دوره حکومتی طالبان نشون میده پر از جنایت، آدم کشی و کارهای غیر اسلامی بود. طالبان امروز یک طالبان با فرهنگ و با تجربه است، فهمیده که باید کاملا عادلانه باشه، رعایت حقوق همه مذاهب حفظ بشه اونجا و اینها رو داره مراعات میکنه. با این تعهدات وارد شده، شیعه رو آزاد گذاشته و باید جامعه مسلمین مثل همون جامعه مسیحیت، هیچ حزب و گروهی، هیچ دستگاه بیگانه امنیتی جاسوسی وارد اینها نشه، توطئه نکنه، بین این مسلمین اختلاف بندازه.
بسیار خوب، این هم نظر شنونده‌ای بود که داشتیم. خیلی جاها صحبت از این میشه که طالبان یک گروه نیست، یک حزب نیست، بلکه یک تفکره. این مسئله هست که شنونده بعدی ما اون رو مبنای نظرش قرار داده که دعوت میکنم بشنویم.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بغراتی و شنوندگان ساعت ششم، اولا ایدئولوژی هیچ گونه تغییری نمی کند. از چهره طالبان در افغانستان معلوم میشه هیچی تغییر نکرده. نه جمهوری اسلامی با طالبان، اینها هم همون اول که اومدن همه چیز رو رباب دادن به شریعت، گفتن آزادی داریم به شرط شریعت، آزادی زن داریم به شرط شریعت. همون حرفا رو بعد از 42 سال طالبان در افغانستان زد. اینا هیچ گونه عوض شدنی نیستن، چون ایدئولوژی هیچ وقت تغییر نمی کند، بلکه به رویش اضافه می شود، چه در طالبان باشه، چه در داعش باشه، چه در شیعه باشه. خدا حافظ.
ممنونم از همه شمایی که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. خانم امان عزیز، مایلم که این بحث رو با شما آغاز بکنم. در ایران خیلی مانور داده میشه از طرف مسئولین که طالبان یک فرایند تغییر و تحول رو طی کرده، دستخوش تحول شده و دیگه اون چیزی نیستش که 20 سال پیش ما میشناختیم. میبینیم که اول ماجرا هم وقتی که طالبان میاد به طور برق‌آسا کابل رو در واقع فتح میکنه و رئیس جمهوری افغانستان میگریزه از پایتخت کشور، میبینیم که سخنگوی طالبان میاد، ذبیح الله مجاهد میشینه، سعی میکنه چهره دگرگون شده از طالبان نشون بده، میگه زنها باید همچنان سر کار باشن، به فعالیت خودشون ادامه بدن. در عمل ولی ما میبینیم که بر اساس پیامهایی که به دست ما میرسه، بر اساس اونچه که در شبکه‌های اجتماعی رصد میکنیم، بر اساس گزارشایی که از افغانستان میرسه، میبینیم که این خشونت داره کم کم آغاز میشه و بیشتر بیشتر ادامه پیدا میکنه. همین امروز گفته شده که 9 نفر از قوم هزاره در غزنه قتل عام شدند. میخواستم ببینم که شما نظرتون چه هست؟ طالبان امروز آیا واقعا یک روند تحولی رو طی کرده یا همونی هست که قبلا میشناختیم؟ میدونیم که مثلا خیلی از چهره های تاثیرگذارش، از پایه‌گذارانش مثل عبدالغنی برادر، همچنان از رهبران طالبان هستن، کسی که با ملا محمد عمر 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش البته، طالبان رو پایه‌گذاری کردند.
بله، ببینید، اولا من واقعا نمیدونم این کسایی که اصرار میکنن که طالبان متحول شده به نسبت 20 سال گذشتهش روی چی دارن قضاوت میکنن. طالبان یک بازی دو سویه رو در پیش گرفت، یک بخشی رو به اصطلاح به جست های دیپلماتیک واداش، به کارگمار به اصطلاح اینها سفرهای منطقه‌ای، سفر به ایران، به اصطلاح مذاکره با رهبران آمریکایی، مسئولان آمریکایی، و یک وجه دیگر طالبان، به اصطلاح چهره دیگر طالبان، همان چیزی است که ما در ابتدای به اصطلاح آغاز عملیاتشون در شمال دیدیم یا در مناطقی که اشغال کردن دیدیم. در اونجا دیگه به اصطلاح یک تازه کردن و اساساً برگشتن به همان طالبان 20 سال گذشته. حالا مشکلی که به عقیده من وجود داره این هست که ما هنوز چهره اصلی طالبان رو نمیشناسیم واقعا. ببینید، طالبان اصلا نمیتونه طالبان 20 سال گذشته باشه، برای اینکه الان افراد به اصطلاح گروه های افراطی اسلامگرای شبه نظامی ها زیاد هستند از آسیای میانه در بدنه طالبان. این شاید در متمایز میکنه یه مقداری طالبان الان رو با طالبان به اصطلاح دهه 90 میلادی.
یعنی شما میگید به لحاظ ساختار ملیتی متفاوت میکنه، ولی اونچه که بیشتر مد نظر افرادی که دنبال میکنن این تحولات رو، اکثرا با نگرانی، این هست که آیا به لحاظ عمل کرد متفاوت خواهد بود؟
بله، همینو عرض میکنم که زیاد این رو واقعا یه مقدار زمان لازمه. طالبان الان یک حکومتی رو بدونه به صلاح زحمتی به دست گرفته، الان هم یه مقداری میدونه تمام نگاه های بین المللی خیره شدن به افغانستان و عملکرد طالبان رو به صلاح نظاره میکنن. از این رو خیلی یعنی کاملا قابل پیشبینیه که اینها حداقل در جاهایی که دسترسی بین المللی بیشتره خیلی معقولتر رفتار بکنن و به اصطلاح همچنان به جست انسان دوستانه دامن بزنن. حالا در امروز در مزار شریف نیروزی مثلا مراسم مذهبی شیعیان هم آزاد گذاشتن در حسینیه. همه این کارها رو الان احتمالا به این دلیل میکنن که میدونن چقدر جامعه جهانی نگرانه و چقدر دقیق روی اینا متمرکز شده. حالا دامنه به اصطلاح تحول پذیری طالبان رو میشه در الان که همه اهرم‌های قدرت رو در دست دارن، اهرم‌های فشار رو در دست دارن، میشه دید چقدر حاضر یک دولت ائتلافی به اصطلاح و فراگیر تشکیل بده. این میشه به اصطلاح نقطه قضاوت نهایی در مورد طالبان.
ممنونم از شما خانم امان عزیز. برمیگردیم، باز هم با شما صحبت خواهیم کرد درباره افغانستان و وضعیت فعلی اون چشم‌اندازی که وجود داره. آقای تقی‌زاده، همراه شما هستیم. می‌خواستم از شما بپرسم که چطور می‌بینی طالبان امروز رو؟ صحبت از این شده که حکومت فراگیر بخواد باشه، چند حزبی باشه، جناح‌های مختلف درش دخیل باشن. از طرف دیگر می‌بینیم که به صراحت دموکراسی رو تقبیح می‌کنند و کنار می‌گذارن. شما فکر می‌کنید که طالبان اصلاً دلیلی داره برای اینکه بخواد به اشتراک بذاره قدرتی رو که به دست آورده؟
طالبانی ها یک گروه تمامیت ها هستند و کمترین میلی به
شراکت در قدرت ندارن و اون چیزی که به دست آوردن با جنگ و زور به دست آوردن، نه در لحظه آخر. اینها از سالی که برکنار شد دولتشون تا به حال به هر حال به صورت پراکنده می جنگیدن، هرچند که حالا حاکمیت در افغانستان رو در دامن اونها گذاشتن. در حقیقت جنگی صورت نگرفت، کابل هم مبارزه ای رو شاهد نبود. عوامل طالبان در شهر حضور داشتن و در لحظه ای که تصمیم گرفتن اعلام موجودیت و حضور کردن. یه چیزی اگر واقعا آقای بقراطی عزیز شبیه هویج بود، طعم هویج داشت، رنگ هویج داشت، واقعا هویجه. وقتی شما به ترکیب طالبان نگاه میکنید، همون ترکیب کهنه است. طالبان شما گفتید که یک تفکر یا یک مجموعه حرکتی است. طالبانی ها 10 گروه عمده افراطی مسلمان دارن که عموما حنفی ها هستن، حنفی هایی که در هند سیاست افراطیشون رنگ محلی هم گرفته، ولی همچنان به گروه سنتی افراطی منشعب از حنفی ها باور دارن. ما در جمع اینها تحریک نفاذ رو میبینیم، شریعت محمدی رو میبینیم، یا لشکر صحابه رو میبینیم، حرکت مجاهدین رو میبینیم. اینا تمام گروه های افراطی مسلمان هستند که حتی تشیع رو هم قبول ندارن. وقتی به هیئتی رو که الان معرفی کردن نگاه میکنیم، شما اسپوردید از آقای آخونزاده، بله ایشون واقعا چه تحول فکری پیدا کرده؟ در کجا زندگی کرده که روش فکریش عوض بشه؟ یا عبدالغنی برادر که معاون سیاسی، یا آقای حقانی، یا ملا عمر، بچه های ملا عمر که الان پسر ارشدش به هر حال مدعی جایگاه اوست، یا ذبیح الله جاهد، اینها همه کسانی هستند که یا در غربت، یا در جنگ، یا در اسارت به دنبال کینه بودن. و اینها در طول 20 سال گذشته چیزی در حدود 70-80 هزار نفر تلفات دادن در جاهای مختلف افغانستان. من کمترین امیدی به تغییر در رفتار طالبان نمیبینم، چرا که تفکر اونها عوض نشده، ساختار اونها عوض نشده، عوامل رهبری اونها عوض نشده، و شکی هم ندارم که اونها قادر به اداره افغانستان نخواهند بود. خبر بدتر از آمدن طالبان به قدرت، جنگ داخلی در افغانستان که به نظر من اشتباه ناپذیره.
ممنونم از شما آقای تغیزاده گرامی. برمیگردیم صحبت میکنیم خصوصا درباره این بخشش که مشکل ساختاری و ایدئولوژیک دارند حتی با شیعیان، و از اون طرف میبینیم که حکومت شیعه ایران از 2-3 ماه پیش آقای ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی میزبان اونها شد در تهران برای اینکه این روابط رو حفظ کنه. تهران چیزای زیادی برای از دست دادن داره. درباره اینها بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید که بریم و باز هم از یکی از شنوندگانمون بشنویم، از خانم سپیده.
سلام آقای بقراطی. طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش از نظر ایدئولوژی هیچ فرقی نداره، بلکه حتما از نظر سلاح جنگی و نیروی جنگاوری قوی تر هم شده. از نظر بنده جمهوری اسلامی برای نشان دادن خودش در منطقه و جلوه‌گری از این جهت که به توده مردم بگه که منطقه رو داریم از نیروهای آمریکایی پاک سازی می‌کنیم، قطعاً از این به بعد مانور خواهند کرد و هرگز دشمن دیروز تبدیل به متحد امروز نخواهد شد، زیرا که طالبان از نظر دینی به شدت روی اهل تسنن بودن خود تاکید داره. همینطور که می‌بینیم در سطح شهر تمام بیرق‌های عاشورا تاسوعا رو آوردن پایین، و وجود طالبان در همسایگی ایران 100% باعث ناامنی برای مرزهای ایران خواهد شد و اصلا برای خود ایران هم اونا ایجاد ناامنی خواهند کرد. قطعا که اینطوره. خسته نباشید، ممنون از برنامه جذابتون.
ممنون از شمایی که در این برنامه شرکت میکنید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و برگردیم.
با درود به نیوشای عزیز و همکارانتون در برنامه ساعت ششم. نیروهای طالبان از کودکی در مدارس دینی، مدارس علوم دینی پاکستان آموزش نفرت از غربی‌ها، نفرت از شیعیان، نفرت‌های قومی مذهبی رو می‌آموزند و در مغز و ذهنشان و عقیده‌شان این نهادینه می‌شود که باید این گروه‌ها را کشت. آیا این به دوست تبدیل می‌شود یا به متحد؟ هرگز. اما جمهوری اسلامی چرا امروز دست به این طالبان می‌یازد؟ علت این است که جمهوری اسلامی خود را در غرق شدن می‌بیند. هر لحظه در حال فروپاشی، مثل کسی که در چاه قرار است بیفتد و به هر خس خاشاکی دست دراز می کند که خود را نجات دهد. طالبان دوست نخواهد شد، نه برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای کشورهای منطقه، نه برای کشور غربی.
ممنونم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. خانم آرزو رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم خانم آرزو، و نظر شما چه هست در مورد اینکه آیا این طالبان همان طالبانه و چشمنداز ارتباط جمهوری اسلامی با حکومت احتمالی طالبان در آینده؟
خسته نباشین. من فکر نمی کنم هیچ تغییری در ماهیت این گروه اصلا اتفاق افتاده باشه و اصلا نمیتونه تغییری اتفاق بیفته. اینها به اون تندروی هاشون ادامه میدن، همچنان که در طول این سالهایی هم که زیاد قدرت در اختیارشون نبود دیدیم که با انفجارهای متعددی که تو کل افغانستان بود، در کنار مدارس، جاهایی که دخترها یا زنها فعالیت میکردن، یا جاهایی که مذاهب دیگه ای شاید بودن، حالا در جاهایی که شیعیان جمع میشدن یا غیر و ذالک، فعالیت های خودشون رو متوقف نکردن و الان هم حتی با دسترسی بیشتری که به سلاحایی که از امریکا جا مونده، حالا اونجا به هر دلیلی، میتونن قوی تر بشن و خیلی شدیدتر برخورد داشته باشن.
خب خانم آرزو، اگر که بشه کم برگردیم به ایران و مسئله چشم‌انداز ارتباطی که به نظر شما میتونه وجود داشته باشه بین جمهوری اسلامی و طالبان.
به همین موضوع برگردم. من تا اونجایی که من حس من این هستش، طالبان با خیلی از قدرت‌ها به خاطر اینکه بتونه دوباره در افغانستان قدرت رو در دست بگیره مذاکره کرده. یکیشون هم ایران هستش، به خاطر اینکه خودشون هم میدونن که بالاخره میتونن بعضی از نیروهایی که از افغانستان فرار کردن توی ایران پا بگیرن و دوباره برگردن. در نهایت یه بدبستونی بینشون خواهد بود، ولی آنچه که بین این دو اتفاق خواهد افتاد مسلماً به ضرر هر دو تا کشور خواهد بود، مردم دو کشور خواهد بود، چون سردمدارا که هیچ اتفاقی واسهشون نمیفته، اونها همیشه از آب گلالود ماهی رو میگیرن و استفاده خودشون رو میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم آرزوی گرامی که صحبت کردید امروز با ما در برنامه ساعت ششم. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، اگر میخواید از اون طریق نظر خودتون رو به گوش شنوندگان ما برسونید. برگشتیم به ایران، تا لحظاتی دیگه صحبت خواهیم کرد درباره اینکه رویکرد تهران در قبال حکومت آینده افغانستان چه خواهد بود. میدونیم که در ایران هم اعتراضاتی بوده از طرف شهروندان افغانستانی که در ایران هستن، مهاجر هستن، از جمله در شهر قم که شعارهایی هم داده شده و البته توسط نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی بعد متفرق شدن. بشنویم بخشی از این شعارها رو. بسیار خب خانم امان عزیز، با شما یک بار دیگه همراه هستیم. میدونیم که بحث قدرتمندتر شدن طالبان بحثی هست که خیلی از افراد با نگرانی دارن بهش نگاه میکنن، دنبالش میکنن. شنونده های ما هم اینجا بهش اشاره کردن، از جمله خانم سپیده. از اون طرف میبینیم که خب مقاومتی هم صورت نگرفته، در حال حاضر فقط پنج شیر هست که توسط طالبان فتح نشده از 34 ولایت افغانستان، و احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود الان در پنجشیر حضور داره و گفته که با طالبان خواهد جنگید. فکر میکنید که آیا هیچ مانعی بر سر راه طالبان میتونه وجود داشته باشه بر سر قدرت گرفتن کامل؟
ببینید، طالبان که از راه انتخابات به قدرت نرسیده، در نتیجه اون مشروعیت رو در ذهن مردم افغانستان نداره. طالبان پیشینش همان چیزی است که در دهه 1990 میلادی در افغانستان مشاهده شد، آن چیزی که مردم وحشت دارند. یعنی به اصطلاح هیچ راهی الان طالبان برای مشروعیت بخشیدن به خودش به جز این که فرض کنید یه مرکز دولت فراگیر و ائتلافی تشکیل بده واقعا وجود نداره. اساسا دو راه در مقابل طالبان هست الان، که دو تا راه خیلی هم دشواری هست. همونجور که گفتم، چون به اصطلاح انتخاب نشده و محبوبیت نداره، حالا باید حکومت مداری، حالا میخواد حکومت بکنه. اگر بخواد به همون طالبان 90ش بعد دوره 1990 برگرده، که خب طبیعتاً نیمچه ذره باقی مانده کمک‌های بین‌المللی هم قطع خواهد شد. و اساساً میدونید که ترکیب ساختار حکومتی دولت افغانستان، ساختار دولت افغانستان از یعنی حقوق بگیران همه از منابع خارجی تغذیه می‌شدن، یعنی به اصطلاح کمک‌های بین‌المللی از سازمان ملل، ایالات متحده. حالا این کمک‌ها اگر قطع بشه، کمک‌های سازمان‌های غیر دولتی قطع بشه، ارتباطات قطع بشه، این حکومت طالبان یا کاملاً می‌افته یا اینکه باید بره به اصطلاح شبکه‌های جهانی تروریستی مثل درست مثل آنچه که در گذشته اتفاق افتاد با القاعده در تماس باشه. یعنی باید اونها رو دعوت بکنه، افغانستان رو در اختیار اونها قرار بده و بتونن که بتونه اینجوری دوام پیدا بکنه. راه دیگه‌اش این هست که حالا گفتم باید واقعا منتظر ماند و دید، که خیلی هم برای هممون بعید به نظر میرسه، این که تلاش کنه یه مقداری الان به اصطلاح مردم و هر کسی که میخواد از افغانستان خارج بشه رو بذارن خارج بشه. عرض کنم خدمتتون یه مقداری چهره هایی که حالا این دو سه نفری که دارن سعی میکنن رفتن پاکستان و بین طالبان و پاکستان و به اصطلاح دیگران در افغانستان و کشورهای منطقه‌ای در تلاش هستن دولت ائتلافی تشکیل، دولت انتقالی موقت، اگر طالبان در این زمینه به اصطلاح همکاری بکنه، که البته اونم خیلی بستگی به حمایتی داره که احتمالاً از پاکستان باید کسب بکنن، در این صورت میتونه طالبان به هر حال احتمالاً یه مقداری مشروعیت برای خودش پیدا بکنه. ولی یادمون باشه که راه دیگر جنگ داخلیه، که هیچ کدوم از اون کشورهایی که اسم بردید و کشورهای آسیای میانه الان تمایلی ندارن و هر گروهی الان مسلحی هم من نمیتونم راستش بگم، راستش فکر کنم که الان کی ممکنه از به اصطلاح یک جنگ داخلی حمایت بکنه، یعنی بره اسلحه فراهم بکنه یا مثل زمان شوروی ها یا زمانی که به اصطلاح حکومت طالبان در دهه 90 میلادی بود، سال ببخشید تا 2001 سقوط کرد، چه کشورهایی الان منافع خودشون رو در فرض کنید فراهم کردن سلاح برای آقای احمد مسعود یا هر کسی دیگری که بخواد در مقابل طالبان باشه فراهم کنن. اینو یه ذره به نظرم هنوز مبهمه.
ممنونم از شما خانم امانه گرامی. آقای تقی‌زاده، میخواستم کم بیشتر درباره ایران صحبت بکنیم و مسیر پیش رو. میبینیم که به عنوان مثال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی، میاد البته بدون اسم بردن از طالبان، ولی در صحبتهایی که در پی سقوط کابل میکنه، این فرصت رو از دید خودش در کنار کلماتی قرار میده که کسانی که طالبان رو تجربه کردن میگن که اونها دشمن تک تک این معانی هستند، یعنی زندگی، امنیت و صلح. شما موضع فعلی جمهوری اسلامی رو در قبال طالبان چطور برداشت، چه برداشتی دارید ازش؟
طبیعی که خیلی خوشحالن اونها به روی کار آمدن طالبان رو برای بار دوم در کابل یک پیروزی برای خودشون تلقی میکنن. بار اول این رو شاید پیروزی نمیدیدن، ولی حالا چرا؟ و دلیل قویی که برای خودشون دارن خارج کردن آمریکاست و این انتظار رو در عراق هم دارن، در سوریه هم دارن. و در این انتظار شما به راحتی میتونید ببینید که جمهوری اسلامی امنیت و ماندگاری خودش رو بالاتر از امنیت ملی کشور قرار میده. هیچ کشوری در دنیا نیست که اگر در همسایگیش جنجال و اختشاش شد، از شدت دادن به این اختلاف ها و برخورد ها و ناآرامی ها احساس آرامش بکنه، لذت ببره. افغانستان یکی از 3-4 کشور عمده وارد کننده کالا از ایرانه. میلیاردها دلار تولید کنندگان ایرانی هم از صنعتی کشاورزی مصرفی به افغانستان کالا صادر می کردن. این صادرات در نتیجه فقر فزاینده افغانستان و به هم ریختن دستگاه اداری از بین خواهد رفت، چون که حالا از بین رفته. ده ها هزار و شاید صدها هزار مهاجر تازه، پناهجوی تازه از افغانستان راهی ایران می شن. اینها بار اضافی بر اقتصاد شکننده کشور خواهد بود. ناامنی در استانهای سیستان و بلوچستان غیر قابل اجتنابه. مرزهای ایران و افغانستان مرزهای کنترل شده نیست و اینها میتونن هم ناآرامی، هم مواد مخدر و هم تحریک در داخل ایران رو به همراه بیارن و این به هر حال سیاستی نیست که بتونه برای یک کشور آرامش بخره. ولی جمهوری اسلامی در آمدن طالبان نکات مثبتی رو هم شاید برای خودش میبینه. رابطه‌ای که با اشرف غنی داشتن رابطه خیلی خوبی نبود. اشرف غنی هم مثل طالبان دولت اول صد کمال خان رو ساخت و دریچه‌هاش رو به روی ایران بست. هم طالبان و هم آقای اشرف غنی مخالف فرهنگ پارسی بودند، مخالف عنصر ایرانی بودند، مخالف زبان دری بودند و اونها حتی رساندن آب به هامون رو هم دریغ کردن و عامل خشکی این منطقه شدن. حالا با رفتن اشرف غنی که واقعا با ایران سر لجاج داشت و با فرهنگ فارسی دشمنی آشکار داشت و قصد داشت زبانی که 80% مردم افغانستان با اون آشنا هستن یا صحبت میکنن بر بیاندازه، برای جمهوری اسلامی در شروع کار شاید یه خورده عامل مشوق بود. ولی طالبانی ها هم بهتر از اونها نبودن. در دور اول دولت طالبان با پشتیبانی از ائتلاف شمال، جمهوری اسلامی به نوعی در مسائل داخلی افغانستان حضوری کرد که میتونست شاید در دراز مدت به نفع ایران تمام بشه، ولی این پشتیبانی ناقص بود. در حقیقت احمد شاه مسعود قربانی شد و برها بقیه افغانستان در اختیار طالبان قرار گرفت. من باور ندارم آقای بغلاتی که طالبان قادر باشه یک دستگاه اداری منسجم رو شکل بده که بتونه افغانستان کشوری با 40 میلیون جمعیت رو اداره بکنه. این دستگاه خواهد شکست و پشتیبانی خارجی رو هم با وجود مسابقه ای که الان راه افتاده برای شناسایی تلویحی یا ضمنی یا ابتدایی طالبان بین کشورهایی مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی، مثل پاکستان، مثل چین حتی و بعضی از کشورهای کوچکتر منطقه، این موج اولیه که گذشت طبیعت طالبان که ضعف قدرت اداری نداشتن افکار متنوع هست اون رو نشون بده و به نظر من تلاش‌های مثل تلاش‌های عبدالله یا کرزای که شبیه تلاش‌های اصلاح طلب‌های داخل ایران هست که میخوان خارج از قدرت اقدامی بکنن که شاید چهره حکومت رو تلطیف بکنن و به نوعی تندروی‌های اون رو بگیرن، به نتیجه نخواهد رسید. هیچ کدوم از اونها الان دارای پایگاه قدرت در افغانستان نیستن.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. برمیگردیم حالا بیشتر باز هم صحبت میکنیم درباره همین بعد ایرانش. به هر حال جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های کلانی هم کرده در افغانستان طی سالهای گذشته، طی 20 سال گذشته. میخوایم ببینیم که سر این سرمایه گذاری ها، سر این ساختارهایی که درش دخیل هست چه خواهد اومد. اجازه بدید که بریم و از آقای بهکام بشنویم.
با درود، شوربختانه در ناصیه این فرقه های تبهکار و فاسد رایحه بهبودی و رفاه آینده جوامع رو نمی بینم، زیرا به قول معروف نیش عقرب نه از ره کین است، ابتزای طبیعتش این است. به گواه هم همینطور که جمهوری اسلامی در خلال این 43 سال رفتاری ستمگرانه داشته، امارت اسلامی هم همین روال رو ادامه میده و این هر دو دست نشانده با داس اعتقادی خود مردم رو فوج فوج به مسلخ میبرند و درو میکنند. ممکن است در ابتدای کار با استراتژی موقت این دو گروه در صدد همکاری با یکدیگر برایند، ولی پس از تثبیت امارت اسلامی در افغانستان موضوع رقابت ایران اسلامی و شریعت افغانستانی سبب اختلاف این دو گردیده و آتش اختلافات در کل خاورمیانه و حتی جهان شعله ور می‌گردد.
ممنونم از شما که صحبت می‌کنید با ما. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و آقای فربود از آلمان روی خط ارتباطی ماست. به شما سلام می‌کنم دوست عزیز و نظر شما چه از فکر می‌کنید که چشم انداز ارتباط جمهوری اسلامی با طالبان چیست؟
وقت شما و شنونده‌هاتون بخیر. من فقط خواستم خیلی کلی و کوتاه بگم که دین در هر صورت به نظر من البته سم برای جامعه دموکراتیک و بدون دین همیشه انسان خوب بود و اگه این دین با یک دولت با هم بخوام با هم کار کنن، یعنی دولتی که دینی باشه، این خیلی بدتر هم میشه. آرزو سلامتی و موفقیت برای همه با دینا و بی دینا.
متشکرم از شما که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید که بریم از خانم ژیلا بشنویم نظرش رو در مورد موضوع برنامه.
درود بر شما جناب بقراطی عزیز. اینکه طالبان تغییر کرده از محالاته. اینا کجاشون تغییر کرده؟ چیشون تغییر کرده؟ حتی چهره هاشون هم که آدم میبینه دارن میدوهن و ملق میزنن و خوشحالی میکنن کاملا پیداست که صفر بی سواد و صفر کیلومتر رو واقعا دو کلاس درس هم نخوندن در عرض این 20 سال. 20 سال که سهله، 40 سال دیگه تعصب و مغز همونیه که بوده. چیز ممتازی که از این گروه دیدیم درست برعکس طالبان شیعه که اول با وعده و وعید و به به زن اینجور بکنه اونجور بکنه ما این کار میکنیم این رو مجانی و آزاد و این هست، همون اول گفت دموکراسی بی دموکراسی فقط اسلام.
ممنونم از شما خانم ژیلای عزیز که صحبت میکنید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. بریم بشنویم از آقای ناصر.
در رابطه با برنامه ساعت ششم، به نظر من طالبه چی امروز باشه چی 20 سال پیش، وقتی که هنوز هیچی نشده میگه تو افغانستان ما دموکراسی نداریم و فقط مثل 1400 سال پیش میخواییم اینو اجرا کنیم، یعنی قانون شریعت. پس با این حساب ما نمیتونیم بگیم طالب فرق کرده، قای جمهوری اسلامی فرق کرده، تفکر همون تفکر. موفق باشید.
خب خانم امان عزیز، یک بار دیگه با شما همراه هستیم. میخواستم یه مقدار بیشتر در مورد موضع ایران در افغانستان صحبت بکنیم. به نظر شما الان وضعیت سرمایه گذاری هایی که ایران به لحاظ سیاسی البته بیشتر منظورم هست در افغانستان کرده و طی سالهای گذشته چه هست؟
من اجازه میخوام یک کوتاه اشاره کنم به صحبت های آقای دکتر درباره به اصطلاح تمایل ایران یا اینکه وجود طالبان به اصطلاح به نفع ایران هست.
خواهش میکنم.
بعدش میام سراغ من. با احترام فوق العاده زیاد برای آقای دکتر تقی‌زاده میخوام باشون به اصطلاح نظر متفاوتی داشته باشم. اینکه طالبان به اصطلاح الان یک مجموعه ناشناخته است. خب این طالبان حکومت مطلق این مجموعه ناشناخته به هیچ عنوان به نفع ایران نیست. ایران هنوز نمیدونه دامنه نفوذ به اصطلاح کشورهای دیگر بر طالبان تا چه حده. ایران هنوز نمیدونه که طالبان اگر مجبور بشه برای ادامه حیاتش به اصطلاح به منابع مالی کشورهایی بره که در رقابت و به اصطلاح دشمنی با ایران هستند. هنوز این چیزها رو نمیدونه ایران. چطور میتونه یک حکومت مطلق طالبانی رو که همجور که آقای دکتر گفتن تمام مواردی رو که ایشون گفتن، اتفاقا من همش به نظرم دلیل اومد که ایران واقعا به نفعش نباشه یک حکومت مطلق طالبانی. ایران اساسا درست از زمانهایی، حالا بجز این که شبکه طالبانی رو برای آزار دادن آمریکایی ها استفاده میکرد و برای جنگیان این شبکه مثلا مواد منفجره میفرستاد، همه این بحث ها، اما تماس به اصطلاح رسمیش با طالبان واقعا شاید از وقتی آغاز شد که به اصطلاح نیروهای داعش اومدن. الان همه این خلاصه حرفا رو که میزنم که بگم حکومت طالبان اساسا به نفع هیچ کس نیست، منتها الان همه دارن این رو با یک جنگ داخلی تمام عیار مقایسه میکنن و میبینن که نه، همین استراتژی، همین ساختار رو اگه بشه آروم مثلا صلحامی سر حفظش کرد میتونن بهره بیشتری ببرن. حالا شما از سرمایه گذاری های ایران
خانم امان عزیز اجازه میدید؟ بله اجازه میدید قبل از اینکه بریم اون بخش صحبتاتون رو بشنویم و پاسخ پرسش من رو، صحبت های آقای تقی‌زاده رو هم در همین مورد گوش کنیم، دوباره برمیگردیم به شما. آقای تقی‌زاده شما صحبت دارید در مورد حرفی که خانم امان زدن؟
من چندین بار آقای بورادی در برنامه شما بودم و چندین بار هم برنامه شما رو گوش دادم و داشتم خودم فکر میکردم که امروز شاید این جزء استثناء هاست که هم میهمانان برنامه و هم شنوندگان شما همه نظرهای یک دست دارن و برنامه مقدار زیادی یک نباخ شد، ولی خانم امان این یک نباختی رو بریدن، اگرچه در مفهوم
خیلی سخته آقای تقی‌زاده کسایی رو پیدا کرد که از طالبان بخوان حمایت بکنن، برای همین متاسفانه اون ریتم همیشگی نبوده، ولی خب در مورد بعضی از سوژه ها یه همچین وضعیتی پیش میاد. ولی میشنویم،
ولی به هر حال خانم امان این رو این تنوع دادن به این قضیه، هرچند که من اختلاف نظر زیادی نمیبینم. اختلاف نظرم در اینجاست که من ایران رو با جمهوری اسلامی در یک خط قرار نمیدم و گفتم که جمهوری اسلامی در سیاستاش در قبال طالبان ماندگاری خودش رو به امنیت ملی ایران ترجیح داده و در این که از آمدن طالبان استقبال میکنه کمترین تهدیدی ندارم. همکاریهاش با طالبان از 3 سال 4 سال پیش عمق بیشتری پیدا کرده. رفتن آقای عبدالغنی برادر معاون سیاسی در رأس هیئت 5 نفری به تهران که هم با اعضای شورای امنیت ملی، هم نمایندگان سپاه پاسداران و هم با آقای ظریف ملاقات کردن در بهمن ماه سال گذشته نشانه اوج این همکاری‌های سیاسی است. و بزرگترین پیروزی که جمهوری اسلامی در آمدن طالبان می‌بینه شکست آمریکاست، فرار از کابل، فرار از افغانستان، و این رو برای خودش یک پیروزی سیاسی تلقی می‌کنه. البته برای اینکه طالبانی‌ها رو یا طالبان رو در کنترل خودش نگه داره، اهرمای قدرت هم داره. فاطمیون که به هر حال مرکب از شیعه های افغانستان هستند و از اکثر هزارها در اون شکل دارن، میتونن معادلات قدرت رو در صورت پشتیبانی جدی جمهوری اسلامی در افغانستان به هم بزنن و طالبانی ها این قضیه رو شاید باهاش آشنا هستن. به هر حال ضمن اینکه حضور طالبان در کابل برای جمهوری اسلامی در کوتاه مدت پیروزی تلقی شده، من تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی هم از این پشتیبانی پشیمان خواهد شد، چون که در سال منتهی به 2001 شد.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم. خانم امان، صحبت رو شنیدیم، اگر که واکنشی دارید باز هم میشنویم از طرف شما و در بله. مورد سرمایه گذاری ها هم بله بله
یه واکنش کوچک در مورد این که فرض کنید حالا شکست آمریکا، اگر خارج شدن نیروهای آمریکا در 2001 در عراق اون فاجعه رو آفرید با اومدن داعش و الان در افغانستان این وضعیت رو درست کرده، به نظر من اصلا این شکست، این به اصطلاح تصور شکست آمریکا اصلا چیز نادرستیه و خود جمهوری اسلامی هم میدونه. به عقیده من هم چین، هم روسیه، هم هند، هم ایران از حضور آمریکا در افغانستان بهره فراوانی بردن و سخن به اصطلاح کلمه رو حقش یادم نمیاد، هم استفاده امنیتی کردن، منافع خودشون رو به پیش بردن و هم تونستن آمریکا رو سرزنش بکنن. آقای جمهوری اسلامی همش تمام، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی یک سر استدلالشون این بود که حضور آمریکا در افغانستان باعث تنشه و آمریکایی‌ها که برن به اصطلاح این مسئله برطرف میشه. الان به عقیده من به راحتی میدونن که رفتن آمریکا همیشه با پیروزی به نباید محسوب بشه، خلای امنیتی ایجاد میکنه و به عقیده من این درس خیلی بزرگی هم هست برای حضور ایران در عراق و حضور روسیه در سوریه. به عقیده من همه این درس ها الان خیلی چیز مفیده برای اینکه بدونن یک خلای اینجوری.
ممنونم خانم امان. در مورد اون بله درباره اون سرمایه گذاری هم اگر میشه کوتاه بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید. ببینید حالا سرمایه گذاری ایران در افغانستان، که ایران همیشه حضور داشته در افغانستان به جز یک مقطعی در دهه 90 میلادی و حضور طالبان، سرمایه گذاری ایران زیاده، اما مثلا مقایسه کنید با هند، باز سرمایه گذاری هند بیشتره. سرمایه گذاری چین الان در منابع افغانستان زیاده و همه روسا الان یه مقدار سرمایه گذاری دارن. منظورم اینه که اگر برای همین اتفاقا این رو من میذارم یکی از دلایلی که ایران ترجیح میده، اگر تصور ایران اینه، اگه بتونه طالبان به طور صلح‌آمیز، حالا تصوری که ماهایش کدومون نداریم ولی من در ذهن و دیدگاه ایران دارم میگم، اگر طالبان بتونه به طور صلح‌آمیز یک حکومت ائتلافی تشکیل بده، این سرمایه گذاری های همه این کشورها رو حفظ میکنه و جنگ داخلی پایان همه این ماجراهاست و جنگ داخلی پایان حکومت طالبان، حکومت به اصطلاح
کشور افغانستان است که مهم نیست کی در قدرت باشه. و احتمالاً همه اینا میدونن که الان باید تمام تلاششون رو بذارن برای جلوگیری از یک جنگ داخلی.
ممنونم از شما خانم امان عزیز. آقای تغیزاده باز هم با شما همراه هستیم، صحبت شما رو هم در همین مورد میشنویم، ولی نکته‌ای که خیلی روش اشاره شد همین سرمایه‌گذاری‌هایی هست که به لحاظ نظامی شما هم بهش اشاراتی داشتید، از فاطمیون بوده، هشت و شیعی بوده، بازوهای نیابتی زیادی بوده، نفوذ در ساختار سیاسی افغانستان بوده در ته تمامی این سالها. فکر میکنید که چه اتفاقی برای اینها میفته؟
مراد شما طبیعتاً سرمایه‌گذاری‌های غیر اقتصادی بود؟
همینطوره بله، سیاسی و نظامی و امنیتی.
سرمایه‌گذاری شبیه هند یا روسیه نداشته، اونها هم سرمایه‌گذاری‌هاشون بسیار.
نه نه نه، منظور سرمایه‌گذاری امنیتی، نظامی و سیاسی هست. بله
منظور شما رو میفهمم. بخشی از این سرمایه، البته ارزش مالی واقعا این همکاری‌های نظامی چندان زیاد نیست. گزارش‌های زیادی هست که در مناطق شرقی ایران، نزدیک به غرب افغانستان، نزدیک به هیلمند و مناطقی که به دستگاه اسماعیل خان ختم شد، ایران پایگاه‌های نظامی داشته، تعلیم می‌داده گروه‌های افراطی مسلمان رو اونجا، گروه‌های افراطی که به طالبان وصل بودن، بستگی مستقیم به اونها داشتن و به دفعات هم در پارلمان افغانستان هم توسط دولت افغانستان شخص اشرف غنی از این فعالیت‌ها انتقاد شده و این نشون میده که این موجودیت رو به هر حال اونها پذیرفته بودن. فاطمیون یکی از همین به اصطلاح سرمایه‌گذاری‌های نظامی است که اونا صورت دادن. چیزی بین 10 تا 20 هزار نفر ممکن است از شیعیان هزاره افغانستان در این گروه باشن که اینها عمدتاً الان در سوریه و در ایران به سر می‌برن، ولی امکان انتقال اونها از مرزهای غیر قابل کنترل به درون افغانستان وجود داره و اگر ائتلاف شبیه ائتلاف شمال در دهه 90 بخواد دوباره شکل بگیره، در پنجشیر و یا توسط هر کسی، حالا پسر احمدشاه مسعود یا هر فرمانده نظامی دیگری، اینها میتونن به عنوان یک عامل تهدید تلقی بشن. ولی اینها رو در اختیار خودش، در خزانه خودش جمهوری اسلامی نگه میداره و همچنان امیدواره که به نوعی با طالبان به سازش برسه و امیدواره که طالبان بتونه دولت تشکیل بده. ولی با توجه به ساختار فکری و اداری ضعیفی که طالبان داره و بافت جمعیتی افغانستان، من در این مورد تردید دارم و جمهوری اسلامی نمیتونه با طالبان وارد جوال بشه، طالبانی که قادر به اداره افغانستان نخواهد بود.
ممنونم از شما آقای تغیزاده عزیز. اجازه بدید بریم از شنوندگان رادیو فردا بشنویم. از مهرداد:
با سلام. همه میدونن که ایدئولوژی طالبانی و جمهوری اسلامی ایران در تناقض کامل هستند و اینها هرگز با هم جور در نمیان. نزدیکی امروزشون به واسطه داشتن دشمن مشترکی به نام آمریکا و غرب.
ممنونم از شما آقای مهرداد عزیز. بشنویم پیام یکی دیگه از شنوندگان ما رو. باز هم از طریق تلگرام به دست ما رسیده این پیام. تکرار میکنم که شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام.
من از طرف یک ایرانی برای مردم مظلوم افغانستان واقعا امیدوارم که روزهای بهتری در راه باشه. امیدوارم بتونن از جمهوری اسلامی که اومد ایران رو اشغال کرد درس بگیرن، مقاومت کنن و اجازه ندن که طالبان سیستم خودشون رو سوار بکنن.
بسیار خب، بریم همراه بشیم با آقای یوسف که از سوئد با برنامه ساعت ششم هست. به شما سلام میکنم آقای یوسف عزیز، ممنونم که همراه ما هستی در این برنامه. نظر شما چه هست؟ شما چه چشم اندازی میبینید برای نوع ارتباط، جنس رابطه جمهوری اسلامی و حکومت آتی افغانستان که احتمالاً در اختیار طالبان خواهد بود؟
سلام، خسته نباشین. اجازه بدید من تو دو تا بخش خدمتتون عرض کنم. یکی این که واقعا آمریکا بیوفاییشو برای چندمین بار و خیانتش به ملت‌ها رو آشکار کرد. یکی سال 57 به مردم ایران بود و الان با طالبانی که خودش این همه خزینه گذاشت و رفت اونجا رو بمبارون کرد و جنگ کرد و طالبان از بین برد، بعد الان 3-4 ساله که با طالبان مذاکره میکرد. واقعا میشه حضرت تو مذاکرات چی میگفتن؟ طالبان به اینها چی داد؟ چه تضمینی داد؟ خیلی متاسفم و برای مردم افغانستان هم واقعا دلم میسوزه، به خصوص جوانها، خانمها که دچار چه ظلم بزرگ شدن.
حالا اگر برگردیم به همین سوالی که ازتون کردم درباره چشم‌انداز رابطه جمهوری اسلامی و طالبان، نظرتون چی هست؟
بله، من هیچ رابطه بین این دو تا کشور به نظر من به وجود نخواهد آمد، بلکه عربستان سعودی و خود آمریکا این طالبان رو به وجود آوردن که کاری که توی یمن جمهوری اسلامی یه جنگ نیابتی بر علیه عربستان کرد، چون به هیچ طریقی نتونستن جنگ متوقف کنن، الان طالبانی که درست کرده یک حکومت سنی مذهب و احتمالاً در آینده میشه حیات خلوت عربستان و سعودی که یک جنگ نیابتی بر علیه ایران را بندازه. و من نمیدونم چرا سیاسیون جمهوری اسلامی قضیه را درک نمیکنن.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای یوسف گرامی که صحبت کردید با برنامه ما. اجازه بدید بشنویم از آقای منصور.
سلام علیکم. به این شما طالبان با طالبان 20 سال پیش تفاوتی نداره. اگر جای پای خود را در افغانستان محکم بکنه و قدرت خود را کامل بکنه و قدرت برسه به طور کامل، این سیاست های غلط خود را ادامه خواهد داد و حقوق مردم و زنان را پایمال خواهد کرد. هیچ اعتباری به صحبت هایی که میکنن نیست، عمل مهمه.
ممنونم از شما. و آخرین شنونده ای که فرصت میکنیم در این برنامه بشنویم و بعدش بریم سراغ صحبت های پایانی کارشناسانمون.
کسی که ادعا میکنه که میخواد آزادی ها رو بر اساس شرعیات چیز کنه، بایستی اون یا اون شرعیات رو بندازه دور یا این جامعه مدرن و مدنی رو بندازه دور. از این دوتا خارج نیست، این دوتا تضاد شدید هسته و چون میخواد به اون ساختار اولی از پایدار بمونه، پس داره دروغ میگه برای اینکه بتونه این مردم رو وادار کنه به اون ساختار بدوی خودش تم بدن. و این هم چیزی نیست که بخوان کتمان کنن. مثلا توی جمهوری اسلامی هم از همون ابتدا دروغ و بالا صحبتی کردن و این هم توی چیز جایز هستش، توی حالا تو شیعه جایز هست. حالا اینا که سنی هم دیگه بیاد گرفتن از جمهوری اسلامی که دروغ بگن که بتونن که جا هم بر خودشون باز کنن، دچار تضاد شدن مجبورن دروغ بگن.
ممنونم از شما، از همه شنوندگانی که ما رو همراهی میکنید در این برنامه. خانم امان عزیز، در پایان برنامه هستیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم برای جمع‌بندی شما و احتمالاً اون چه که فکر میکنید در این دوره انتقالی باید در انتظارش باشیم.
خیلی خلاصه اگه بگم یکی ذره غافلگیر کننده بود. ببینید، من فقط بذارید اینو اضافه کنم که افغانستان اساساً چشم اسفندیار ایرانه، یعنی آسیب پذیری فوق العاده زیادی داره از ناحیه افغانستان و اگر هدفمند با طالبان همکاری کردن برای به قدرت رسیدن، که راستشو بخواین بعید به نظرم میرسه، بیشتر احتمالا همکاری بوده برای احتمال اینکه طالبان اساسا به قدرت برسه و حفظ مثلا روابطشون و حفظ همسایگی. به هر حال حکومت مطلقه طالبان مطلقا به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست، اما اینکه الان با طالبان رابطه برقرار بکنن یا سعی کنن در مذاکره قرار بگیرن، بیشتر به جهت به اصطلاح حفظ کردن منافع امنیتی و به اصطلاح سرمایه‌گذاری های خودشون هست در افغانستان. حالا باید دید عملکرد طالبان آنچه تا الان دیدیم بسیار ناخوشایند و غیر انسانی بوده در مناطقی که اشغال کردن. باقی این قضاوت میمونه به در به اصطلاح روزها و هفته آینده، هفته های آینده که عملکرد این گروه رو در با مردم عادی و اقلیت ها دید.
متشکرم از شما خانم امان گرامی. آقای تغیزاده، برای شما هم یک دقیقه در پایان فرصت داریم.
بهترین دورانی که ایران و افغانستان با هم روابط دوستانه داشتند شاید به 45 سال پیش میرسه و توافقی که شفیق هویدا امضا کردند برای تقسیم آبهای هیرمند. بجز در زمان ظاهرشاه ایران هیچ وقت مناسبات آرامی با افغانستان در بعد از سقوط پادشاهی افغانستان نداشته. این وضعیت در طول 45 سال گذشته ادامه پیدا کرده و به نظر من بعد از آمدن روی کار دوباره طالبان هم جمهوری اسلامی ناهمواری ها رو خواهد دید. طالبانی ها سعی نمی کنن که دریچه های سد کجکی رو باز بکنن، سعی نمی کنن با جمهوری اسلامی شیعه همکاری بکنن و جمهوری اسلامی این ماحصل چند ماهه رو به زودی پایان پیدا شده خواهد دید.
ممنونم از شما آقای تغزاده عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم فاطمه امان تحلیلگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن و آقای رضا تغزاده استاد روابط بین الملل و کارشناس مسائل سیاسی در گلاسکو. از شما تشکر میکنم شنونده‌ای که در حدود 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. اگر در این برنامه وقت نکردیم که صدای شما رو پخش بکنیم، میتونید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122113 نظرتون رو به گوش شنوندگان ما همچنان برسونید، یا همچنان از طریق تلگرام که شناسش هست @فردگرام. در اتاق فرمان همکاران من میرویس و منیژه بودن که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار آرامی آرزو می‌کنم.